ما یه اصطلاح داریم که میگیم وقت کشی. وقت کشی یعنی یه کاری کنیم که فقط زمان بگذره. ولی وقت کشی میتونه اینجوری هم باشه که خودمون رو توی یه تجربه یا یه ماده خاص غرق کنیم تا چیزی حس نکنیم. اما وقتی واقعا به یه چیزی وصل میشی، وارد اون حس جریان میشی، 3 ساعت میگذره و اصلا متوجه نمیشی. یعنی زمان یه تجربه کاملا ذهنیه. قدرت مثل یه دنیای نامرئیه که کل جامعه رو در بر گرفته. همه توش دارن با هم رقابت میکنن. ولی هیچ کس دربارش حرف نمیزنه. هیچ کس به وضوح نمیگه دقیقاً دارم چیکار میکنم. وقتی وارد دنیای اجتماعی و کاری میشی، انتظار این درگیری ها رو نداری. هیچ کس بهت یاد نداده. پدر مادرت بهت آموزش ندادن. هیچ کس یاد نگرفته چجوری باید تو این فضا رفتار کنه. بعد یه عالمه اشتباه میکنی و تازه میفهمی که آدما چقدر سیاسی رفتار میکنن. من فکر میکنم این یه نیاز بیولوژیکیه، یه چیزی که برای انسان ضروریه تا یه حس عمیق از اتصال و پیوند رو تجربه کنه. معمولا این حس رو به دین یا خدا ربط میدیم، ولی به نظرم جوهره عشق توی رابطه بین دو انسان معنی پیدا میکنه. آسیب پذیر بودن یه ویژگی خیلی مثبته، نه فقط توی روابط عاشقانه، بلکه از نظر ذهنی هم روی آدم تأثیر میذاره. آدم‌های خلاق معمولاً خیلی آسیب پذیرن نسبت به ایده‌ها، نسبت به محیط اطرافشون. ولی وقتی خودت رو توی ایگوت حبس می‌کنی، وقتی فقط توی دنیای ذهنی خودت گیر می‌کنی، انگار یه زندان ساختی دور خودت. سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 14 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، روش کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. ممنون که جلاکست رو به اشتراک میذارین، برام کامنت میذارین و در پلتفرم هامی باش حمایت میکنین. واقعا قدردان تک تکتون هستم. یه کار جدیدی که میخوام انجام بدم اینه که تا جای ممکن بداهه بیشتر بگم و امروز قراره که بیشتر این اتفاق بیفته. اپیزود 14 جلاکست در هفته اول اردیبهشت ماه 1404 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجای این کره خاکی که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. امروز قرار اپیزود 13 رو از پادکست هیوبرمن لب ادامه بدیم با عنوان رابرت گرین: A Process of Finding and Achieving Your Unique Purpose. مهمان برنامه هم رابرت گرین بود. رابرت گرین رو هم که دفعه قبلی گفتیم چقدر خفنه و کتابای زیادی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده. قسمت قبل گفتیم که ما هر کدوم منحصر به فردیم و این به معنی امتیاز نیست، به معنی تمایزه و از بین 8 هوش یک یا چند هوش برتر داریم. این 8 هوش چی بودن؟ هوش کلامی زبانی، هوش منطقی ریاضی، هوش موسیقیایی، هوش جسمی حرکتی، هوش فضایی، هوش میان فردی، هوش درون فردی و هوش طبیعت گرا. گفتیم که در کودکی شناسایی هوش برترمون و استعدادمون راحت تره و در میانسالی این کار سخت‌تر میشه ولی غیر ممکن نیست. و آخرش رسیدیم به کتابی که در حال حاضر رابرت گرین داره روش کار میکنه به نام سبلایم یا همون تجربه متعالی. بریم ببینیم در ادامه چی گفتن. رابرت داشت برامون از کتاب جدیدش سبلایم میگفت و از زبان خودش بشنویم. وقتی آدم توی یه جامعه زندگی میکنه انگار توی یه دایره قرار داره. این دایره همون چارچوب فکری اون زمانه، یعنی چیزایی که قابل قبوله، رفتارهایی که جامعه ازت انتظار داره، مسیری که اجازه داری توی زندگی بری، چه ذهنی چه فیزیکی. تمام قواعد و چارچوبهایی که جامعه تعیین کرده توی همین دایرن. اون دایره‌ای که توی مصر باستان بوده با اون چیزی که توی آمریکای قرن 21 قطعاً خیلی فرق داره. ولی اصل ماجرا یکیه. یه محدودیت مشخص وجود داره که نباید ازش خارج بشی. یه سری فکرها، تجربه ها و رفتارهایی هست که جامعه میگه نباید انجامشون بدی. اما اون چیزی که فراتر از این دایره است، همون چیزیه که بهش میگیم تجربه متعالی. خود کلمه متعالی از مفهومی میاد که یعنی روی آستانه بودن. انگار که جلوی یه در ایستادی و تجربه متعالی دقیقاً روی آستانه اون در قرار داره. داری به یه چیزی فراتر از خودت نگاه میکنی و شاید خالص‌ترین تجربه متعالی تجربه نزدیک به مرگه. لحظه ای که دقیقاً روی مرز بین زندگی و مرگ قرار میگیری. و توی کتابم دارم انواع مختلف این تجربه ها رو توضیح میدم. تجربه هایی که به ارتباط با کیهان، فهمیدن زنده بودن و درک این که اصلاً زندگی چقدر عجیب و غیر قابل درک مربوط میشه. من این رو شخصاً بعد از سکته‌ای که داشتم عمیقاً درک کردم. حرفم اینه که مغز انسان ذاتاً برای این تجربه ها ساخته شده. ما موجوداتی هستیم که توانایی درک چیزهایی فراتر از روزمرگی رو داریم. چون تنها حیوانی هستیم که واقعاً از مرگ خودش آگاهه و این وحشتناکترین چیزیه که میشه تصورش رو کرد. وقتی میتونیم چیزی فراتر از زندگی معمولی ببینیم، یه در جدید باز میشه که به ما حس اتصال به یه قدرت بزرگتر رو میده، به کیهان، به خود تکامل. این حس عمیقاً درون ما نهادینه شده، ما بهش نیاز داریم. اما توی قرن 21 تقریباً هیچ راه واقعی برای تجربه اون نداریم. قبلاً مذهب اصلی ترین راه برای دسترسی به این حس بود. اما چون این نیاز خیلی عمیقه، آدم ها سراغ نسخه های جعلی از تجربه متعالی میرن. چیزایی که یه حس تجربه فراتر رو میدن. ولی در واقع اصلاً واقعی نیستن. چون تجربه متعالی واقعی باید از درون خودت شکل بگیره. باید یه چیزی باشه که خودت توی ذهن و تجربه خودت تولیدش میکنی. اما نسخه جعلیش از بیرون بهت تحمیل میشه. این چیزای جعلی از کجا میان؟ از مواد مخدر، از الکل، از خرید کردن بی حد و حصر، از خشمهای آنلاین، از پیوستن به جنبشهایی که فقط باعث میشن خشمت رو خالی کنی و احساس رضایت کاذب داشته باشی. این حس رو بهت القا میکنه که انگار توی زندگیت یه چیز دیگه ای هم هست. یه چیزی فراتر از اون شغلی که ازش خسته شدی. ولی در واقعیت اینطور نیست. موقتیه. یه توهمه. یه چیز ساختگی که پایه و اساسی نداره. رابطه‌های سطحی، پرن، اینا هیچ وقت آدم رو راضی نمیکنه. اما تجربه متعالی واقعی اینجوری نیست. اون تغییرت میده. یه بار که حسش کنی تا آخر عمرت باهاته. این همون چیزیه که مازلو بهش میگفت اوج تجربه. این فرق بین تجربه متعالی واقعی و نسخه جعلیشه. من کلن شیفته درک زمانم. واسه همین باید حواسم باشه که زیادی از بحث دور نشم. ولی مغز آدم توانایی خارق‌العاده‌ای داره که زمان رو یا خیلی ریز تقسیم بندی کنه یا به صورت کلی ببینه. یه جا شنیدم نه فقط درباره اعتیاد، بلکه درباره ارتباط با آدمای سمی هم میگن که اینا زمان رو از بین میبرن. فکر میکنم یونگ بود که یه چیزی تو این مایه ها گفته بود، ولی باید چک کنم. یکی از روانشناسای بزرگ میگفت که اعتیاد الگوهای فکری ناسالم و مصرف بعضی مواد در واقع تلاش آدمه برای نابود کردن زمان تا مجبور نشه با واقعیت مرگ خودش روبرو بشه. و این حرف همیشه به نظرم منطقی اومده. ما یه اصطلاح داریم که میگیم وقت کشی. وقت کشی یعنی یه کاری کنیم که فقط زمان بگذره. ولی وقت کشی میتونه اینجوری هم باشه که خودمون رو توی یه تجربه یا یه ماده خاص غرق کنیم تا چیزی حس نکنیم. اما وقتی واقعا به یه چیزی وصل میشی، وارد اون حس جریان میشی، 3 ساعت میگذره و اصلا متوجه نمیشی. یعنی زمان یه تجربه کاملا ذهنیه. میتونه خیلی کند بگذره و حس کنی افسرده‌ای، یا برعکس خیلی سریع بگذره و حتی متوجهش نشی. وقتی اینجوری میگذره یه حس شگفت‌انگیز داره، نه؟ مثلا وقتی غرق نوشتنم اصلا حواسم به زمان نیست، کاملا درگیرش میشم. یه جور لذت عمیق و واقعی از زمانه، یه تجربه متعالی. توی کتابم یه فصلی دارم که درباره چیزی که بهش دایمون میگم نوشتم، یعنی اون صدایی که از درونت باهات حرف میزنه. یه فصل کامل دارم که توضیح میده چقدر این ارتباط با اون صدا یه تجربه متعالیه. اینجا انجرو وارد میشه و میپرسه حالا میخوام یکم بحث و تغییر بدم و بریم سراغ موضوعی که تو خیلی دربارش نوشتی، یعنی قدرت. البته نه فقط قدرت، بلکه فریبندگی و اقواگری، سیداکشن، که کلی دربارشون نوشتی و همینطور درباره پیدا کردن هدف آدم توی زندگی. از نظر من تو درباره قدرت حرف میزنی به عنوان یه منبع، یه چیزی که همیشه وجود داره، میشه ازش استفاده کرد یا نکرد، و اقواگری رو به عنوان یه جور تبادل بین آدم ها در نظر میگیریم. قدرت بیشتر یه اسمه توی این بحث، ولی اقواگری یه فعله. تو که استاد کلمات و مفاهیمی، درست میگم؟ بعد هدف اون چیزیه که آدم برای رسیدن بهش از قدرت، اقواگری و بقیه چیزایی که بهش کمک میکنه توی دنیا تعامل کنه استفاده میکنه. پس قدرت یه منبعه که میشه به شکلهای مختلف ابرازش کرد و به روشهای مختلف بهش دسترسی داشت. رابرت هم در جواب میگه بیا یکم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. چون وقتی کلمه قدرت رو میشنویم، خیلی از ما یکم خودمون رو صفر میکنیم، انگار که خب دوباره یکی میخواد زور بگه. قرار بحث سلطه، کنترل و دستکاری پیش بیاد. ولی من خیلی زود یاد گرفتم که توی هر موقعیت کاری یه جورایی بحث قدرت مطرحه. همیشه یه رابطه قدرتی بین افراد هست. استاد و شاگرد، مربی و کارآموز. و هر دو طرف یه جور قدرت دارن. حتی توی روابط عاشقانه هم یه جور تبادل قدرت وجود داره. یه وقتایی جواب بله میدیم، یه وقتایی نه. یه وقتایی هم شاید. یه سری قراردادهای مشخص بینمون هست. یه سری قراردادهای نانوشته هم داریم. یه قرارداد مشخص مثلا اینه که من این کارو انجام میدم چون خودم میخوام. و طرف مقابلم میگه تو هم این کارو انجام میدی چون خودت میخوای. عالیه، مشکلی نیست. ولی قراردادهای نانوشته چطور؟ مثلا یکی حس امنیت نداره، پس یه کاری میکنه که شاید طرف مقابلش اصلا متوجه نشه، اما برای خودش یه احساس امنیت مصنوعی میسازه. اینا همون پیچیدگی‌های روابط انسانی هستن. چون مغز ما توانایی عجیب و غریبی داره که این بازی‌های ذهنی رو انجام بده. خب، پس شاید بهتر باشه از یه تعریف ساده شروع کنیم. قدرت توی روابط بین فردی دقیقاً چیه؟ و چرا اینقدر برای همه روابط مهمه؟ این چیزیه که دوست دارم بهش برسم. چرا قدرت اینقدر اساسیه؟ چرا جایگزین دیگه ای نداره؟ من وقتی قدرت رو تعریف میکنم، سعی میکنم از اون نگاه منفی که معمولاً بهش دارن دورش کنم. به نظرم قدرت یه چیزی خیلی ابتدایی و غریزیه. ما آدما ذاتاً نیاز داریم که روی محیط اطرافمون یه کنترلی داشته باشیم. تو دوران قدیم، این کنترل بیشتر در برابر طبیعت وحشی، حیوونا و شرایط آب و هوا بود. الان هم همون حس رو داریم. اینکه حس کنیم روی شغلمون، روی بچه‌هامون، روی پدر مادرمون هیچ کنترلی نداریم، میتونه خیلی عذاب‌آور باشه. این باعث میشه دنبال راه‌هایی برای به دست آوردن قدرت بگردیم. بعضیا از راه‌های مثبت این کارو میکنن، بعضیا هم از روش‌های غیر مستقیم، مثل رفتارای منفعل پرخاشگرانه. ما ذاتاً نیاز داریم روی محیط و اتفاقای اطرافمون یه حداقلی از کنترل رو داشته باشیم. البته هیچ وقت نمیتونیم کنترل کامل داشته باشیم و اصلا همچین چیزی شدنی هم نیست. حتی اگه شدنی هم بود، نتیجهش یه چیز زشت و غیر طبیعی میشد. چون یه حدی از رها کردن و پذیرفتن اتفاقات هم لازمه. توی روابط انسانی چی میخواییم؟ این که بتونیم روی بقیه یه تأثیری بذاریم. مثلا کاری کنیم که دوستمون، شریک عاطفیمون، بچه‌مون یا همکارمون یه رفتار بهتر نشون بده. شاید بخوایم کسی ما رو بیشتر دوست داشته باشه. یا کاری کنیم که دیگه اذیتمون نکنه. یا انگیزه پیدا کنه و کار مفیدی انجام بده. خلاصه میخوایم بقیه رو در یه جهتی حرکت بدیم. چه به نفع خودمون، چه به نفع خودشون. این یه نیازه که تو همه ی آدم ها هست. ولی معمولا نمیخوایم قبولش کنیم. چون انگار یه جورایی ازش خجالت میکشیم. از اینکه بخوایم قدرت داشته باشیم. از اینکه نیاز به کنترل داریم. ولی حقیقت اینه که همه این حس رو دارن. مشکل اینجاست که آدم ها پیچیدن. نمیتونید به یه نفر بگید این کارو بکن و توقع داشته باشید همون لحظه انجامش بده. مثلا اگه به پسرتون بگین فلان کارو بکن، احتمالاً لج میکنه و برعکسشو انجام میده. درسته؟ وقتی مستقیم به کسی میگی این کاریه که باید انجام بدی، باعث دلخوری میشی. یه دشمن برای خودت درست میکنی. شاید در ظاهر بگن چشم، باشه. چشم شوهرم، هر چی بگی. ولی ته دلشون مقاومت میکنن. آدما پیچیدن. نقش بازی میکنن. یه چیزی میگن، یه چیز دیگه انجام میدن. ممکنه ناخواسته به غرورشون صدمه بزنی یا اذیتشون کنی و بعدش یه واکنش غیر منتظره ازشون ببینی. قدرت مثل یه دنیای نامرئیه که کل جامعه رو در بر گرفته. همه توش دارن با هم رقابت میکنن. ولی هیچ کس دربارش حرف نمیزنه. هیچ کس به وضوح نمیگه دقیقاً دارم چیکار میکنم. وقتی وارد دنیای اجتماعی و کاری میشی، انتظار این درگیری ها رو نداری. هیچ کس بهت یاد نداده. پدر مادرت بهت آموزش ندادن. هیچ کس یاد نگرفته چجوری باید تو این فضا رفتار کنه. بعد یه عالمه اشتباه میکنی و تازه میفهمی که آدم ها چقدر سیاسی رفتار میکنن. اگه آدمی باشی که تو این بازی ها واردی، ممکنه بگی من میتونم بقیه رو فریب بدم. میتونم دستکاریشون کنم. میتونم وانمود کنم که دوستشون دارم و اونها هم خامم بشن. ولی برای 95% بقیه ما که اینطوری نیستیم، خودم رو هم میذارم جزو این گروه. دیدن این بازی‌های پنهان خیلی ناراحت کننده است. هیچ کس بهمون یاد نداده چجوری با این وضعیت کنار بیایم. موضوع فقط این نیست که چطوری میتونی بقیه رو کنترل کنی یا ازشون سوء استفاده کنی. یه چیزی توی خودته. یه نیازه که اگه سرکوبش کنی، ممکنه به شکل‌های دیگه‌ای خودشو نشون بده. اگه می‌خوای بقیه رو متقاعد کنی، اگه می‌خوای ایده‌هات رو بپذیرن، اگه می‌خوای به سیاست یا تفکرت نزدیک‌تر بشن، باید زیرک باشی. باید روانشناسی بدونی. باید یاد بگیری چجوری بدون اینکه بقیه بفهمن، اونا رو توی یه مسیر خاص هدایت کنی. این یه جورایی مثل هنر فریبندگیه. اگه علاقه‌ای به این موضوع نداری و فقط میخوای مستقیم بگی که چی فکر میکنی و چی میخوای، پس در واقع دنبال نتیجه نیستی. فقط داری نارضایتی ها و عصبانیتت رو خالی میکنی. یاد گرفتن این زیر و بم های قدرت خیلی مهمه. چون ما آدم ها موجودات اجتماعی هستیم. این به این معنی نیست که باید کثیف بازی کنی یا بری مردم رو فریب بدی. بیشتر قوانین 48 قانون قدرت در مورد دفاع از خوده. درباره اینکه چجوری از خودت در برابر آدم‌های حیله‌گر دفاع کنی. چجوری اشتباهات کلاسیکی مثل جلو زدن از رئیس، زیاد حرف زدن، بحث کردن به جای اثبات ایده‌هات و خیلی چیزهای دیگر رو مرتکب نشی. این چیزا زشت نیستن، برعکس باعث میشن توی روابط اجتماعی بهتر عمل کنی. اینجوری بهش نگاه کن. برای من وقتی جوان بودم خیلی مهم بود که بدونم توی جمع دوستام چه جایگاهی دارم. اون موقع بهش به چشمه یه سلسله مراتب نگاه نمی کردم. ولی توی واقعیت بود. هدف این بود که بفهمم بهترین جایگاه من کجاست که هم برای خودم و هم برای بقیه مفید باشم. نه مثل یه قفسه که جایگاه ها عمودیه، بلکه افقی، یه ترکیب از آدم‌های مختلف با توانایی‌های مختلف و مسیرهای زندگی متفاوت که باید جای درست خودشون رو پیدا کنن. باید بفهمی که کی دنبال قدرت گرفتنه، کی تظاهر می‌کنه که قدرت نمی‌خواد ولی داره کنترل می‌کنه. وقتی جای درستت رو توی شغل، روابط و بین دوستات پیدا کنی، یه آرامش عمیق به دست میده. اینکه بدونی آره، اینجا جای منه. چون وقتی آدم بخواد توی جایی باشه که براش مناسب نیست یا مسیری رو بره که به دردش نمیخوره، فقط انرژیشو تلف کرده. واقعاً مثل یه اتلاف عمره. اینکه فقط دنبال جمع کردن منابع باشی که یه تصویر از قدرت برای خودت درست کنی ولی از دست دادنش بترسی. دقیقاً همون فرمولیه که باعث بدبختی آدم میشه. اینکه بفهمی کجا میتونی بیشترین قدرت رو داشته باشی. البته به معنای مثبتش. خودش یه هدف خوبه. در واقع این همون مسیریه که به تسلط و پیدا کردن هدف زندگی ختم میشه. من از بچگی میدونستم که نمیتونم قدرت فیزیکی داشته باشم. چون یه لاغر مردنی بودم. کسی اذیتم نمیکرد. ولی خب بعضی وقتا دستم مینداختن. برای همین رفتم سمت کارهای فکری. جایی که میتونستم یه جورایی قدرت داشته باشم. آخرشم شاید تو دبیرستان ورزشکار بودی و محبوب، ولی حالا ببین کی موفق تره. نمیخوام بگم که این یه چیز خیلی قشنگیه، ولی این یه بخش از ذات آدمه که میخواد خودش رو اثبات کنه و جای درستش رو پیدا کنه تا حس حقارت نداشته باشه. همون چیزی که آلفرد آدلر، روانشناس معروف، خیلی قشنگ توضیحش میده. در واقع یه بخش زیادی از این موضوع برمیگرده به این که وقتی بچه ای سعی میکنی ضعف‌هات رو جبران کنی و یه چیزی پیدا کنی که توش انقدر خوب باشی که دیگه کسی نتونه دست کمت بگیره. حالا مثلا یکی ممکنه تو مدرسه بهت بخنده، ولی تو یه دانشمند عصبشناس معروف میشی و معلوم نیست اونایی که مسخرت میکردن الان دارن چی کار میکنن. قدرت یه جوری به این حس درونی وصل میشه که تو برای چی ساخته شدی و وقتی پیداش میکنی با یه حس راحتی و اتصال عمیق همراهه.
Power is this kind of invisible realm that envelops society where people are continually battling each other and struggling in it. But no one is like talking about it. No one's being overt about it. No one's saying, this is exactly what I'm trying to do. And so when you enter the social world and the career world, you're not expecting these battles. No one's taught you. No one's trained you. Your parents don't train you. Nobody trains you. And you make mistakes and you realize how political people are. If you're a sharky character and there's a certain percentage of them, you realize, wow, I can deceive people, I can manipulate them, I can get what I want, I can pretend to love them and they'll fall for me and I can do all this other stuff. But for most of us, the 95% of us who aren't sharks, and I'm including myself in that category, It's very, very disturbing to suddenly enter that world and see all of that invisible power games on that no one's given you any advice for or helped you. And so take it out of the realm of it's just about trying to dominate the world and manipulate and exploit and abuse. It's something inside of you. You have this need, and your suppression of it will only make you come out in passive ways, and you won't be able to control certain things.
اینجا اندرو وارد میشه و میپرسه اصول اصلی فریبندگی چیه؟ اگه بخوایم یکم دید مردم شناسی و عصب شناسی داشته باشیم، چرا فکر میکنیم مغز ما همچین مدارهای عصبی داره که بتونیم فریب بدیم و فریب بخوریم؟ رابرت هم در جواب میگه نمیدونم. شاید دارم زیادی فلسفی حرف میزنم. ولی به نظرم یه بخشی از این موضوع برمیگرده به گذشته های خیلی دور و تابوهای اجتماعی. جامعه اولیه ما یه سری قوانین و تابوهای سفت و سخت داشته. معروفترینش هم ممنوعیت رابطه با اعضای نزدیک خانواده بود. اتفاقی که اینجا میفته اینه که وقتی یه تابو وارد ذهن آدم میشه، مثل اینکه تو نباید با این زن رابطه داشته باشی، یه هوس درونی توی آدم شکل میگیره که دقیقاً همون کار رو انجام بده. این ممنوعیت باعث میشه یه جور میل متضاد ایجاد بشه. ما آدم ها موجودات خیلی عجیبی هستیم. هر فکری رو که سعی میکنیم سرکوب کنیم، هی بیشتر توی ذهنمون میاد. هر چی بیشتر بخوایم به چیزی فکر نکنیم، همون بیشتر سر و کلش پیدا میشه. به یه فیل فکر نکن اندرو. هر کاری میکنی به یه فیل فکر نکن. ولی خب داری بهش فکر میکنی، چون نمیتونی جلوی خودتو بگیری. این که نباید به یه نفر تمایل داشته باشی باعث میشه همون تمایل تو وجودت بیدار بشه. به نظرم حس ممنوع بودن یه چیز و شکستن یه تابو ریشه اصلی تمایل ما به فریبندگیه. ولی فریبندگی یعنی آسیب پذیر بودن. یعنی یه نفر میاد و یه جورایی میره زیر پوستت. درسته؟ و برای اینکه این اتفاق بیفته باید راهش رو باز کنی. پس کسی که داره فریب میخوره یه جورایی خودش هم توی این ماجرا شریکه. چون اگه از همون اول یه دیوار بکشی و بگی نه من اصلا فریب نمیخورم، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی وقتی یه نقطه ضعف داشته باشی، اون شخص وارد دنیای درونیت میشه. قصه های پریون، داستانایی که توی بچگی میخوندی، رابطه هایی که با پدر و مادرت داشتی، همشون عمیقاً توی وجودت تک شدن. تو وقتی میتونی فریب بخوری که آسیب پذیر باشی. و من دوست دارم این قضیه رو از یه زاویه دیگه ببینم و اون بار منفیش رو بردارم. در واقع آسیب پذیر بودن یه ویژگی مثبته. به نظرم توی دنیای امروز چون همه چی خیلی خشن و تهاجمی شده، خیلی از آدما دیگه خیلی غیر قابل نفوذ شدن. نمیخوان چیزی رو راه بدن توی وجودشون. و این موضوع روی رابطه هاشون با بقیه هم تأثیر گذاشته. نمیخوان تحت تأثیر کسی قرار بگیرن. همشون میخوان قوی باشن و توی خودشون بمونن. از اینکه خودشون رو به یه نفر دیگه بسپارن و تحت تأثیرش قرار بگیرن میترسن. ولی در واقع سپردن خودت به قدرت یه آدم دیگه یه حس خیلی لذت بخشه. و بعدش هم نوبت تو میشه که اون حس رو برعکس کنی و بقیه تحت تأثیر تو قرار بگیرن. مثلا من وقتی یه نویسندهی مثل نیچه رو میخونم، کاملا جذبش میشم. همه چی رو کنار میذارم و اجازه میدم که حرفاش وارد ذهنم بشه. ولی بعد به نویسنده هایی برمیخورم که اصلا ازشون خوشم نمیاد. بذار یه مثال بزنم. میدونم شاید کار درستی نباشه. ولی مثلا استیون پینکر. از استیون پینکر خوشم نمیاد. به نظرم خیلی رو اعصابه. ولی خودم رو مجبور میکنم که یه راهی پیدا کنم تا بتونم ازش تأثیر بگیرم. بذارمش توی ذهنم. ببینم از کجا اومده و چرا اینجوری فکر میکنه. پس آسیب پذیر بودن و اجازه دادن به بقیه که وارد فضای فکریت بشن خودش یه نوع هوشه. یه جورایی هم هوش احساسی و هم هوش فکریه. اینجا انجرو وارد میشه و میپرسه به نظرم این قضیه یه سطحی از اعتماد به نفس رو هم میطلبه. چون اگه یه نفر خودش تصمیم بگیره که تحت تأثیر چیزی قرار بگیره یا فریبش رو بخوره، یعنی به خودش مطمئنه که بعداً میتونه برگرده به خودش. درسته؟ که قرار نیست گم بشه. یعنی اینجوری نیست که یه چیزی یا یه نفر ذهنش رو ببره و دیگه هیچ راه برگشتی نباشه. رابرت هم میگه آره. یه چیزی مثل بیا ذهنم رو بگیر و هر جا خواستی ببر. چون من هر وقت بخوام میتونم برگردم سر جای اولم. همینه. هم توی ذهنی فریب خوردن این موضوع صدق میکنه، هم توی فریبندگی فیزیکی توی رابطه عاشقانه. تو خودتو باز میذاری برای انرژی و جذابیت یه نفر دیگه. ولی اگه یه دفعه حس کردی که اون آدم داره انرژی منفی ساطع میکنه یا داره سوء استفاده میکنه، میتونی خودتو عقب بکشی. چون این سیستم های وابستگی که از بچگی شکل میگیرن، بعضی وقتا میتونن اون توانایی برگشتن به خودت رو کاملا از بین ببرن. یعنی ببین، اگه هر بار که کسی تو زندگی میگفت میدونم این آدم برام بده ولی نمیتونم ازش جدا بشم، یه دلار میگرفتم الان خیلی پولدار بودم، اینو همه جا میشنوی، دادگاه هم پر از این پرونده هان، و آدم از بیرون که نگاه میکنه میگه چرا ول نمیکنن برن؟ ولی خب معلومه که اینقدر ساده نیست. چون وقتی این سیستم های وابستگی قفل میشن، دیگه جدا شدن سخت میشه. انگار که یه رابطه والد و فرزند شکل گرفته. یعنی تو نمیتونی یه روز صبح بیدار بشی و بگی خب پدر و مادرم نبودن. فقط چون حالا فهمیدی یه سری چیزا اشتباه بوده. این واقعیت که اونا پدر و مادرت بودن و روی زندگی تأثیر گذاشتن همیشه همراهته. و این وابستگی یه نیروی خیلی قویه که آدم رو به سمت خودش میکشه. خیلی از زنها بعد از خوندن هنر فریبندگی برام نوشتن که دوست پسر یا شوهرشون از این تکنیک ها استفاده میکرده و خیلی اذیت شدن. یه جورایی حتی از دستم ناراحت بودن. ولی بعدش فهمیدن که در واقع طرفشون این چیزا رو از کتاب من یاد نگرفته، بلکه از قبل تو وجود خودش بوده. اما خوندن درباره این روش‌ها بهشون کمک کرده بفهمن که اون مرد داره چه جوری بازیشون میده و کنترلشون میکنه. اینجا انجرو وارد میشه و میگه مردا هم برات مینویسن که زنا چطور اونا رو فریب دادن و به رابطه کشوندن، یا بیشتر زنا از مردا شکایت میکنن؟ رابرت هم میگه معمولا زنها برام مینویسن که مردا چطوری از این تکنیک ها سوء استفاده کردن و بهشون آسیب زدن. بعضی از این روش ها قطعا یه جنبه منفی دارن. ولی نمیخواستم کتابی درباره فریبندگی بنویسم که این بعد ممنوعه رو نداشته باشه. چون به نظرم فریبندگی همیشه یه بخش ممنوعه داره. و نمیخواستم خود سانسوری کنم. ولی خب، فریبندگی زنانه نسبت به مردا هم وجود داره. خیلی هم زیاد. البته کمتر پیش میاد که از نظر فیزیکی آزاردهنده باشه. ولی هست. از همون بچگی، دختر و پسر، زن و مرد از جامعه یاد میگیرن که چطوری از ابزارهای فریبندگی استفاده کنن. از آرایش و عطر گرفته تا مدل مو، ماشین، ساعت، جواهرات، رفتار، نمایش قدرت، دنیا پر از این چیزاست. ولی معمولا مردا وقتی یه زن فریبشون میده ناراحت نمیشن، مگر اینکه طرف دنبال پولشون باشه که خب اینم پیش میاد. ولی در کل این حس رو دوست دارن. من توی فصل اول کتابم درباره سایرن صحبت کردم که یه جورایی نماد نهایی زن فریبنده است. اون موجود افسانه‌ای که نصفش انسانه، نصفش پرنده. روی یه صخره میشینه و اونقدر زیبا آواز میخونه که مردا مجبور میشن برن سمتش و بعد اونا رو از بین میبره. ایده پشتش اینه که مردا دوست دارن خودشون رو رها کنن. چون توی زندگی همیشه باید کنترل داشته باشن. همیشه باید قوی باشن. ولی یه بخش پنهان از وجودشون میخواد که این قدرت رو واگذار کنه و تسلیم یه زن بشن. خیلی از مردای قدرتمند تاریخ کاملا مردونه بودن ولی عاشق زنهایی شدن که کاملا زنونه بودن و تسلیمشون شدن و از این حس هم لذت می بردن چون یه راهی بود برای فرار از دنیای سرد و سخت مردونشون. اینجا آندرو هوبرمن وارد میشه و میگه من میتونم وارد یه دنیای کاملا حسی و فیزیکی بشم و این فوق‌العاده لذت بخشه. انگار که یه بعد دیگه است. یه چیزی خارج از اون دنیای سرد و مردونه خودم. میفهمی چی میگم؟ برای همین راستش خیلی نشنیدم که مردا از این شکایت کنن که یه زن فریبشون داده. معمولا قضیه برعکسه. یه چیزی رو قبلا شنیدم و قول میدم که این ایده رو از خودم در نیاوردم. دوستم ازم خواست که اینو بپرسم که توی همه رابطه‌های جنسی یه جور تبادل قدرت وجود داره. شاید بتونی بیشتر توضیح بدی چون وقتی داشتی درباره این بازی‌های قدرت توی فریبندگی حرف می‌زدی یه جمله به ذهنم اومد که اولش خنده‌دار به نظر می‌اومد ولی بعدش باعث شد جدی بهش فکر کنم. یه اصطلاحی هست به اسم کنترل از پایین. Topping from the bottom. یعنی اگه یکی به یه نفر دیگه این حس رو بده که قدرت بیشتری داره، در واقع خودش داره قدرت رو کنترل میکنه. چون داره اون قدرت رو میبخشه. قدرت یا داده میشه یا گرفته میشه. ولی معمولا توی فریبندگی، سکس و روابط عاشقانه قضیه اینه که دو طرف وارد یه توهم موقتی میشن. انگار یه بازیه که بیا وانمود کنیم تو رئیس این رابطه ای. در حالی که در واقع منم که دارم کنترل میکنم. خب، ولی من میدونم که تو فکر میکنی که رئیس این رابطه ای. باش. پس فرض کنیم که اصلا این چیزا وجود نداره و فقط همون کار رو انجام بدیم. درسته؟ روبرت هم در جواب میگه به نظرم اینم یه نمونه از قراردادهای پنهانیه و میتونه بعداً مشکل ساز بشه. ولی خب این رابطه بین سکس، عشق و قدرت یه چیز مهمه که باید بهش پرداخته بشه. وقتی هنر فریبندگی رو نوشتم این ایده رو داشتم که فریبندگی در اصل یه هنریه که زنها اختراعش کردن. زنهایی که توی جامعه، سیاست و زندگی خانوادگی هیچ قدرتی نداشتن. ولی اون تنها قدرتی که میتونستن ازش استفاده کنن، همین جذابیت جنسی و فیزیکیشون بود. برای همین، این هنر رو توسعه دادن که مردا رو با استفاده از یه سری ترفندهای نمایشی به دنیای خودشون بکشونن. کلئوپاترا یه نمونه کلاسیک از این مدل فریبندگیه. وقتی یه مرد قدرتمند رو وارد این دنیا میکنه، اون مرد فکر میکنه که خودش داره زن رو دنبال میکنه. در حالی که این زنه که داره بازی رو کنترل میکنه. پس معمولاً اون کسی که تو رابطه ضعیف‌تر به نظر میرسه، در واقع داره طرف مقابل رو بازی میده. آندرو هوبرمن وارد میشه و میگه اینجا یه سری بازی‌های ظاهری اتفاق می‌افته که هیچ وقت دقیقاً معلوم نمیشه که کی واقعاً کنترل رو دست داره. چون یکی داره اجازه میده که طرف مقابل هدایتش کنه، ولی همین که اجازه میده یعنی یه سطحی از کنترل و قدرت رو داره. درسته؟ برای همین تشخیصش سخت میشه. سکس، قدرت و عشق از نظر جسمی، احساسی و حتی از نظر عصب شناختی به هم گره خوردن. نمیشه انکارش کرد. برای همین فکر میکنم این که بگیم این چیزا وجود نداره یه جورایی غیر صادقانه است. این که یه دنیای برابر و ایدئال وجود داره که توش قدرت توی روابط هیچ نقشی نداره. همچین چیزی توی ذات ما نیست. در همین مورد یه تحقیق علمی جدید هست که میخوام باهات در میون بذارم. چون نظرت رو میخوام بدونم. دیوید اندرسون که یه متخصص عصب شناسی فوق‌العاده است و قبلا هم مهمون این پادکست بوده، روی عملکردهای هیپوتالاموس تحقیق کرده. چیزایی مثل پرخاشگری، جفتگیری و اینجور چیزا رو بررسی میکنه و کارش توی این حوزه فوق‌العاده است. یه جورایی میشه گفت که استاد تمام عیار هیپوتالاموسه. 2 سال پیش یه مقاله منتشر کرد که توش نشون داده بود واقعاً یه سری مدارهای عصبی توی مغز حیوانات و احتمالاً توی انسان‌ها هم وجود داره که رفتار سوار شدن جنسی رو کنترل میکنه. ماونتینگ. اما یه مدار جداگانه هم هست که مربوط به سوار شدن غیر جنسی و اعمال قدرت فیزیکی روی یه حیوان دیگه است. هر کسی که سگ داشته باشه و یه بار به پارک سگ ها رفته باشه حتما دیده که سگا حتی از یه جنس روی همدیگه سوار میشن. یا یه سگی روی سگ دیگه سوار میشه بدون اینکه آخرش به عمل جنسی ختم بشه. وقتی توی منابع علمی این موضوع رو بررسی میکردم و با دیوید هم دربارش حرف زدم، خیلی واضح بود که مدارهای عصبی توی مغز وجود دارن که اساساً مربوط به اینن که یه حیوان روی یه حیوان دیگه سوار بشه، معمولاً از پشت و حتی گاهی گردنش رو گاز بگیره. انگار که داره میگه من کنترلت میکنم. این کار معمولاً توی یه فضای بازی و شوخی بین حیوانات اتفاق میفته. نه لزوماً به شکل یه رفتار تهاجمی، ولی یه جور عنصر تهاجمی هم توش هست. در واقع این کار یعنی من تصمیم میگیرم که تو الان میتونی حرکت کنی یا نه. و این نکته خیلی مهمه. میخوام روی این تاکید کنم که این یه مدار عصبی کاملا مجزا از اون مدارهایی که رفتارهای جنسی رو توی نرها و ماده ها کنترل میکنن. این موضوع برام خیلی جالبه، چون همیشه درباره قدرت بر دیگری میشنویم و معمولا هم به قدرت فیزیکی فکر میکنیم. ولی اینکه یه رفتار اولیه مثل سوار شدن، مثل گاز گرفتن یا ضربه زدن، مدارهای عصبی مخصوص خودش رو توی مغز داشته باشه، فکر میکنم هر چیزی که توی کتابات درباره قدرت و حتی فریبندگی گفتی رو تایید میکنه. فقط خواستم اینو مطرح کنم، ببینم نظرت چیه. اگه هم چیزی به ذهنت نمیرسه اشکال نداره. ولی برای من این کشف واقعا مهم بود، چون بیشتر مردم وقتی رفتار سوار شدن رو میبینن فکر میکنن که حتما باید یه دلیل جنسی پشتش باشه. رابرت هم در جواب میگه مطمئنن همینطوره. من هیچ وقت در این مورد چیزی نخوندم. ولی میتونم بگم که توی کتاب جدیدم یه فصل درباره عشق نوشتم که با فریبندگی فرق داره. سعی داشتم یه دیدگاهی درباره عشق ارائه بدم که توش یه جور برابری وجود داشته باشه و از این بازی‌های قدرت خبری نباشه. این ایده رو خیلی دوست دارم، چون یه جورایی نقطه مقابل هنر فریبندگی منه. انگار دارم خودم رو نقض می‌کنم. برای همین رفتم سراغ زیست‌شناسی، حتی فیزیک. یه زیست‌شناس معروف فرانسوی بود که توی دهه 1920 روی یه سری تکسلولی به اسم پارامسیوم مطالعه می‌کرد. این موجودا توی آبگیرها و برکه ها زندگی می کنن. اون متوجه شد که یه وقتای این تکسلولی ها ناگهان جفت جفت به هم وصل می شن. قشای سلولی یه سلول جذب سلول دیگه می شه. بعد یه دفعه همه پارامسیوم ها شروع می کنن به جفت شدن. بعدش هم می رفتن ته آبگیر. و نکته اینه که پارامسیوم ها از طریق سکس تولید مثل نمی کنن، بلکه خودشون رو تقسیم میکنن. پس اون دانشمند میگفت که این میل شدید به جفت شدن، به اینکه با یه موجود دیگه یه پیوند عمیق برقرار کنن، یه چیز ذاتیه که میلیون ها ساله توی ما وجود داره. یه جور میل بیولوژیکی به عشق. این یه انرژی خاصه که همه جا هست. عشق فقط درباره قدرت و سلسله مراتب نیست. اون دانشمند نشون داده بود که موجودات دیگه هم رفتارهای مشابهی دارن. توی فیزیک هم مفهومی به اسم درهم تنیدگی داریم و همینطور درباره ماده حرف میزنیم. وقتی انرژی جنبشی زیادی وجود نداشته باشه، ذرات به هم میپیوندن و ماده رو تشکیل میدن. اون میگفت که میل به یکی شدن، یعنی اون ارتباط عمیق که انگار یکی توی اون یکی حل میشه، توی وجود ما به صورت بیولوژیکی برنامه‌ریزی شده و ریشش به میلیون‌ها سال قبل برمی‌گرده. در واقع این یه میل ذاتی برای عشقه. این یه انرژی گسترده است که فقط به قدرت و سلسله مراتب محدود نمیشه. اون نشون داده که بقیه موجودات هم چنین چیزی رو تجربه میکنن. توی این دنیا یه نیروی هست که همه چیز رو به سمت اتصال و یکی شدن میکشونه. انگار یه انرژی توی دنیا وجود داره که باعث میشه ما یه نیاز عمیق برای برقراری ارتباط داشته باشیم. اما نه از روی قدرت طلبی، بلکه از روی برابری و بدون بازی‌های ذهنی و خودخواهی. وقتی که ما این بازی‌ها رو کنار می‌ذاریم و حتی از فیزیولوژی و سیستم عصبیمون فراتر می‌ریم، وارد یه سطح دیگه‌ای از عشق می‌شیم که من بهش میگم عشق متعالی. توی این نوع عشق، رابطه جسمی و جنسی جرقه است. چون وقتی با کسی ارتباط فیزیکی برقرار می‌کنی، بدنت یه جورایی در برابر انرژی اون فرد باز میشه و اینو نمیتونی کنترل کنی. وقتی این اتفاق میفته، یه سری مواد شیمیایی خیلی قوی توی مغز ترشح میشه. خیلی وقتا این حس انقدر شدید میشه که آدم میترسه و عقب میکشه. ولی اگه در برابرش مقاومت نکنی و جلوتر بری، ذهنت هم کم کم به روی اون آدم انرژی و خواستهاش باز میشه. اینجاست که یه چرخه شکل میگیره و ارتباط جسمی و ذهنی به سطحی میرسه که من بهش میگم عشق متعالی. البته این یه ایداله. توی دنیای امروز خیلی کم همچین چیزی رو میبینیم. ولی توی تاریخ داستانهایی هست که نشون میدن این نوع عشق واقعا وجود داشته. من فکر میکنم این یه نیاز بیولوژیکیه. یه چیزی که برای انسان ضروریه تا یه حس عمیق از اتصال و پیوند رو تجربه کنه. معمولاً این حس رو به دین یا خدا ربط میدیم. ولی به نظرم جوهره عشق توی رابطه بین دو انسان معنی پیدا میکنه. فرقی نداره که اون رابطه بین دو فرد همجنسگرا باشه یا دیگر جنسگرا. مهم اینه که آدم از چارچوبای عصبی و ذهنی خودش فراتر بره و وارد یه سطح جدید بشه. یه جایی که فوق‌العاده لذت بخشه. هممون همچین چیزی رو می‌خوایم، ولی این فقط وقتی اتفاق می‌افته که بازی‌های قدرت رو کنار بذاریم و همه چیز برابر باشه. این به این معنی نیست که اون آدم دقیقاً مثل توه، ولی تو تفاوتش رو می‌پذیری و بدون اینکه حس برتری یا کنترل توش باشه، بهش احترام می‌ذاری. یعنی یه فضایی وجود داره که خارج از این بازی‌های قدرت قرار می‌گیره. اندرو اینجا وارد میشه و میگه خیلی هیجان زدم که داری درباره این موضوع توی کتابت می‌نویسی. راستش نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و به این فکر نکنم که چقدر این چیزی که گفتی به وضعیت سیاسی و اجتماعی امروز شبیه. الان هیچ کس حاضر نیست غرور و خودخواهی رو کنار بذاره. هر دو طرف حس میکنن که مورد حمله قرار گرفتن و اونایی که وسط این ماجرا هستن هم گیج شدن که چرا اصلا باید طرفی رو انتخاب کنن و هیچ نشونه ای از آینده دیده نمیشه که توش آدما شمشیراشون رو زمین بذارن. یعنی اگه بخوایم با تعریف قبلی تو پیش بریم که خیلی هم به نظرم تعریف خوبی بود، این میشه که هیچ کس اونقدر احساس امنیت نمیکنه که بتونه آسیب پذیر باشه و این اجازه رو بده که آدم‌ها واقعاً به هم نزدیک بشن. این فقط یه جور دیگه گفتن همون چیزاییه که تو اشاره کردی. البته نه به اون زیبایی که تو گفتی. ولی اگه کنار گذاشتن بازی‌های قدرت و آسیب پذیر شدن کلید دسترسی به عشق، نه فقط توی رابطه عاشقانه، بلکه توی کل جامعه، پس راه‌های رسیدن بهش چی هستن؟ البته یه عده میگن که همه باید یه عالم روانگردان مصرف کنن تا بتونن ارتباط بین همه چیز رو درک کنن. ولی این به نظر یه راه غیر واقعی میاد. یعنی واقعا نمیشه همچین چیزی رو گذاشت توی برنامه درسی 12 دبیرستان و به نظرم اصلا سالم هم نیست. حالا دقیق تر بگم. فکر کنم اگه همچین چیزی اتفاق بیفته، فقط باعث میشه مشکلات بیشتر بیان روی سطح و بروز پیدا کنن. ولی اگه همچین ماده جادویی که بتونه حس ارتباط بین همه رو به طور همزمان زیاد کنه وجود نداشته باشه، خب چطوری میخواییم بشریت رو نجات بدیم؟ چون راستش من خیلی نگران جوونا هستم. مخصوصاً با این فرهنگ روابط سطحی و مصرف بیش از حد پرن و این چیزا. انگار دارن مغز آدم ها رو دوباره سیمکشی میکنن. و ما داریم اون چیزی رو که راجبش حرف میزدم از دست میدیم. من خیلی از جوونا رو میبینم که توی این وضعیت گیر کردن. و واقعاً هم مقصر نیستن. چون توی یه دنیای پر از هرج و مرج و خشونت بزرگ شدن. اینجا رابط وارد میشه و میگه میشه یه چیزی بگم؟ نمیخوام سختگیرانه به نظر برسم. ولی خیلی حرف خوبی زدی. به نظرم مسئله اینه که این چیزا دارن مسیر طبیعی سیمکشی مغز رو ازش میدوزن. انجرو هم در جواب میگه نمیخوام زیاد سختگیر باشم. احتمالاً الان بعضی از مخاطب‌ها میگن خب مغز که اینجوری سیمکشی نمیشه. ولی من فکر میکنم که ما میتونیم روی ساختارهای مغزیمون تأثیر بذاریم و تغییرشون بدیم. خیلی از چیزایی که تو توی کتابات در موردش حرف میذاری درباره اینه که آدم چطور میتونه ذات خودش رو پیدا کنه. ولی چیزی که من واقعا توی کتابت دوست دارم اینه که در مورد اون تعادل بین طبیعت ذاتی ما و چیزایی که با تلاش میتونیم تغییر بدیم حرف میزنی. رابرت هم اینجا دوباره وارد میشه و میگه داری یه بار خیلی سنگین روی دوش من میذاری. توی این فصل کتابم سعی کردم این کارو بکنم چون میخواستم خواننده رو قانع کنم که این موضوع یه چیز فوق‌العاده لذت بخش و سالمه. آسیب پذیر بودن یه ویژگی خیلی مثبته. نه فقط توی روابط عاشقانه بلکه از نظر ذهنی هم روی آدم تأثیر میذاره. آدم‌های خلاق معمولاً خیلی آسیب پذیرن نسبت به ایده‌ها، نسبت به محیط اطرافشون. ولی وقتی خودت رو توی ایگو حبس می‌کنی، وقتی فقط توی دنیای ذهنی خودت گیر می‌کنی، انگار یه زندان ساختی دور خودت. این فصلی که نوشتم اسمش اینه: فرار از زندان ایگو. آدم توی خودش گیر می‌کنه، توی افکارش، توی خواسته‌هاش. انگار توی یه زندان افتاده و دنبال راه فراره. بعضیا با مواد مخدر فرار میکنن. بعضیا با پورن. ولی اینا واقعا یه فرار واقعی نیستن. آدم باید بتونه از این زندان خارج بشه و خودش رو رها کنه. این یه چیزی تو ذات همه ماست. برای همین من خواستم این مفهوم رو به عنوان یه تجربه خیلی مثبت نشون بدم. این که بتونی نسبت به بقیه آسیب پذیر باشی. خودت رو باز کنی. و بگی آره شاید بقیه هم بهم آسیب بزنن. ولی من انقدر قوی هستم که تحملش کنم. و اگه آسیب ببینم ازش یاد میگیرم و دوباره بلند میشم. میدونم این یه مقدار ساده لوحانه به نظر میاد. ولی حداقل میخوام که این حس رو داشته باشی. چون خیلی از جوانهایی که به من پیام میدن، میگن من دیگه نمیتونم عاشق بشم. من از این حس خوشم نمیاد. اینکه کنترلم رو از دست بدم. برام خیلی سخته. خیلی از رفتارهایی که آدم ها انجام میدن برای اینه که حس کنترل داشته باشن. چون وقتی توی خودت حبس شدی میتونی این حس رو داشته باشی. برای همینه که خیلی ها بیش از حد پر نگاه میکنن یا خودارضایی میکنن. چون این کارا یه راهیه برای فرار از ترس‌هایی که توی روابط بین فردی وجود داره. ترس‌هایی که کاملاً هم قابل درکن. وقتی آدم جوونه، معمولاً ایدالیسته. حداقل خیلی از جوون‌ها اینطوریان. یا عالم رویا و امید دارن. این که بخوای این امکان رو کنار بذاری، یعنی یه چیزی رو از دست بدی که از نظر اجتماعی و روانی برای انسان خیلی لذت بخش و درمانگره. در واقع این یکی از بالاترین شکل‌های تعامل انسانیه که میتونیم داشته باشیم. واسه همین توی اون فصل کتابم سعی کردم یه تصویر خیلی جذاب از لذت‌هایی که در انتظار آدمه بکشم. اینکه اگه آدم بتونه از دیوارهای دفاعی خودش عبور کنه، از اون مقاومت‌های طبیعی که جلوی نزدیکی به بقیه رو می‌گیرن خلاص بشه و خودش رو باز کنه، نه تنها توی روابط عاشقانه، بلکه توی موفقیت شغلی، انرژی ذهنی، خلاقیت و کلاً توی همه جنبه‌های زندگیش تأثیر می‌ذاره. راستش فکر نمی‌کنم بتونم تأثیر خیلی بزرگی بذارم، ولی خب وقتی کتابم منتشر بشه معلوم میشه. من دارم از این ایده دفاع میکنم که آدم باید خودش رو برای ارتباط با جهان، با کیهان باز کنه. چون یه نیروی توی جهان وجود داره که همه چیز رو به هم وصل میکنه. آدم ها معمولاً متوجه درد و رنجی که از این بسته بودن و حبس شدن توی ایگو و درون خودشون دارن نمیشن. بیشتر فکر میکنه که این یه حس راحتیه. ولی من میخوام نشون بدم که نه، این اصلا راحتی نیست. این یه درد عمیقه. یه چیزی که باعث میشه آدم از بهترین تجربه های زندگیش جدا بشه. این راه برده من توی کتابمه. و تنها امید دیگه‌ای که دارم خود روح انسانیه. به نظرم بخش زیادی از این وضعیت تقصیر شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ رضایت آنیه که توی جامعه شکل گرفته. ولی امیدوارم که یه روز جوان‌ها از این وضعیت خسته بشن. از این قطع ارتباط، از این حس بیگانگی که توی زندگیشون هست دلزده بشن و واقعاً دنبال یه چیز عمیق‌تر، واقعی‌تر و اجتماعی‌تر باشن. نه فقط یه تجربه مجازی و سطحی. من باور دارم که تکنولوژی و این چیزا نمیتونن روح انسانی رو به طور کامل از بین ببرن.
So there's something in the universe that's trying to connect things to each other. So there's this kind of energy that exists in the world where we have a deep need to connect to somebody with outside of those power dynamics, right? Where there's a degree of equality where we're drawn to each other and we let go of the ego games, we let go of the playing, we kind of surmount our own physiology, our own hypothalamus. And we engage in this, I call it love sublime. And it involves the physical part, the sexual part is the trigger for it. Because when you have sex with someone, your body is suddenly permeable to their energy in a way that you cannot control. It releases all kinds of chemicals in the brain that are very powerful. And oftentimes that sense is too powerful and you react and you're afraid of it and you pull back. But if you don't react, and you go further, then the mind also becomes permeable to the other person and their energy and their desire. And so then it kind of creates a spiraling effect where the physical and the mental connection reaches the state that I call love sublime. Now, it's an ideal. It doesn't really exist that much out there in the world today, but there are stories in history that illustrate it. And I believe that is a biological necessity for us to feel a deep, deep sense of connection.
این اولین باری نیست که همچین چیزی توی تاریخ اتفاق میفته. قبلن هم زمانهایی بوده که آدم ها خیلی بسته و سرد و بی احساس شدن. ولی بعدش یه انفجار خلاقیت رخ داده. مثلا دهه 1960، دهه 1920 یا قرن 18 هم توی اروپا، زمانی که هنر اغواگری به اوج خودش رسید. انگار تاریخ همیشه بین این دو حالت تاب میخوره. یه دوره آدم ها کاملا بسته و تلخ و درگیر جنگ و درگیری میشن. بعد یه دفعه همه چیز برعکس میشه. من به این تغییر امیدوارم و فصل کتابم رو جوری نوشتم که شاید بتونه یه ذره این تغییر رو جلو بندازه. حتی اگه تأثیر کوچیکی داشته باشه. خب، رسیدیم به پایان اپیزود 14 جلاکست که ادامه گفتگوی اندرو هوبرمن و رابرت گرین بود. فکر میکنم روایت این گفتگو دو سه تا اپیزود دیگه جلاکست رو به خودش اختصاص بده. ولی اینقدر کیفیت و تراز گفتگوشون بالاست که واقعا دلم نمیاد از چیزیش بگذرم. تو این اپیزود چیا گفتیم؟ درباره تجربه متعالی حرف زدیم، از قدرت و فریبندگی و اثرات و جلوه‌هاش در زندگی روزمره صحبت کردیم و نهایتاً به تعریف عشق از نظر رابرت گرین رسیدیم. در آخر هم معنای مثبت آسیب پذیری رو از قول رابرت گفتیم که باعث میشه یک گشودگی در ما برای تجربه های بدی و منحصر به فرد باشه. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخوردهاتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقتونه. پس اگه موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون دغدغه است، لطفاً به هم بگین. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنین. از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود هست در پلتفرم هامی باش میتونین از جلاکست حمایت کنین. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.